الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تمسک به عموم عفو بالعقود بود، برای اینکه اصل در عقود دخل هست، اشکالی رو مطرح کردیم که منصوب به مرحوم شیخ بود، اشکال ثبوتی که ممتنع است اطلاق داشته باشد امر به وفاء به عقد نسبت به عقد فاسد، پس حتما مقید است به عقد صحیح. می شود اوفو بالعقد صحیح. برای کشف موضوع نمی شود به خود خطاب حکم تمسک کرد. موضوع عقد صحیح است، باید اول موضوع رو احراز کنیم، بعد به عموم خطاب حکم تمسک کنیم. وجهی است که مستظهر است و به عنوان وجهی که ممکن است مورد نظر مرحوم شیخ باشد مطرح شده در کلام مرحوم نائینی. وجه دوم وجه اثباتی بود. وجه اثباتی وجه دوم هست. وجه اثباتی این است که هرچند ممکن هست که شارع خودش متکفل تطبیق بشود، ببیند عقد به ما هو هو چون صحیح هست بلا اعتبار قید زائد من حضور شاهدین عدلین من کونهی باللف لا بالمعاتات، مولا می تواند لحاظ کند این معنا را که عقل بلا اعتبار قید زائد صحیح است و لذا به طور مطلق جعل کند وجود وفا را برای آن. این امکان دارد و بالالتزام اون وقت کشف می کنیم پس هر چیزی که مصداق عقد بود چون وجوب وفا دارد لازم وجوب وفا این است که صحیح هم باشد، یعنی از اطلاق و عموم وجوب وفا به عقد لازم ثبوتی آن را کشف می کنیم و هو کون العقد صحیحا. ولیکن ظاهر این آیه شریفه این است که در مقام بیان از حیث لزوم عقده که انهو فرموده است فسخ یک طرفه عقود نافذ نیست. اگر قانونی شما ببینید در قانون مدنی ایران به این لسان که فسخ یک طرفه عقود صحیح نیست و نافذ نیست، آیا عرفی هست که به عموم و اطلاق این ماده تمسک کنید برای اثبات صحت عقدهایی که مشکوک و صحت دارند؟ قطعا عرفی نیست. جواب از این اشکال این است که انصاف اینه، این اشکال به کسانی مثل مرحوم آقای خوبی که معتقدن اوفو بالعقود به معنای نهی از فسخ عقد و نهی ارشادی هم هست، به این معناست که فرق نکنید عقدها را، که اینها منفسخ نمی شود. انصاف اینه که هیچ ظهوری در بیان صحت عقود نخواهد داشت. عقدها فسخ، عقدها نافذ نیست. فسخ هیچ عقدی یک طرفه نافذ نیست. اصلا عرف میگه که بعد از فراغ از انعقاد عقد و نفوذ عقد دارد راجع به فسخ یک طرفه عقد بیان میکند که فسخ یک طرفه عقد نافذ نیست. اما این عرض ما اینه که اوفو بالعقود یعنی عمل کنید به عقد، مثل اوفو بالعهد، اوفو بالوعد. به قولت عمل کن، به قولت وفا کن، یعنی به قولت عمل کن. معنای عرفیش اینه به قرارداد وفا کنید، یعنی به قرارداد عمل کنید. خب از روزی که قرارداد بستید، آیه شریفه گفت ای مؤمن به قرارداد عمل کن، از حدوث این حکم به لزوم عمل به عقد انتزاع کردیم صحت آن را. از بقاء این وجوب عمل به عقد بعد از فسخ یک طرفه انتزاع میکنیم لزوم عقد را. یعنی وجوب عمل به عقد حدوثاً منشأ انتزاع صحت عقد میشه، بقاءً بعد از فسخ یک طرفه باز اطلاق اوفو بالعقود میگوید هنوز هم بر شما واجب است عمل به قرار داد، از این انتزاع میکنیم لزوم عقد را. شبیه چیزی که مرحوم آقای خویی فرموده است در مثل احل الله البیع از صلح جائز، فرموده است اطلاق از صلح جائز، میگه صلح نافذ است چه قبل از فسخ یک طرفه آن چه بعد از فسخ یک طرفه آن. از صلح نافذ جائز به مجرد حدوث صلح، صلح جائز است، از این انتزاع میکنیم صحت را. اطلاقش میگه بعد از فسخ یک طرفه بدون رضایت طرف دیگر باز حکم جواز و نفوذ صلح باقی کشف میکنیم و انتزاع میکنیم حکم به لزوم را. اینجا هم همینطور واجب از عمل به وفا به معنای پر کردن، ایفا و شی ای انها او یوفیهم اجورهم ای یعطیهم کامل اجورهم. خب این یک معنای وفا است. معنای عرفی دیگر وفا عمله. وفا به قولش کرد یعنی عمل کرد به قولش. امروز وفا به قولش کرد، حالا فردا ممکن است وفا به قولش نکند. گفته بود هر روز من می آیم و با شما دیدار می کنم، امروز آمد وفا کرد به قولش. اما وفا به معنای پر کردن، خب پر کردن به معنای عمل به قول اشکالی نداره، اما به معنای که آن خویی معنا میکرد وفا به عقد ای عدم و فسخهی، اصلا عرفی نیست. اگر کسی خانهش را به شما فروخت، فسخ هم نکرده، اما خانه رو به شما تحویل نمیده. آیا عرف نمیگوید که چرا وفا نمی کنی به عقد؟ مرحوم آلخویی میفرماید که این حرف رو نزنید، این آقا وفا می کند به عقد، چون عقد را فسخ نمی کند. این مطلب مرحوم آلخویی قابل قبول است از نظر عرف، با اینکه عرف میگوید که آقا کجا این شخص وفا میکند به عقد بیع، وقت تحویل خانه رسیده حاضر نیست خانه رو تحویل بده.
چون منافات نداره بگی من این وفای عملی کامل به من این خودگردن و اینها رو اونه هم هست، این جسد معنی لغتیش هم به آزومی برمه داری به منی بازم، یعنی عمل کردن کامل به عقد.
نه کلام ببینید، ایشان به هر حال میگن وفاء به عقد ای عدم و فسخه.
نه میخوام بگم اون شاهدی که آوردن با فرمان شما صادقه، شاهد آوردن گفتن وفا معنی پر کردنه، شما میتونید بگید ما پر کردن وفا کردیم.
من همین رو عرض میکنم، من عرض میکنم وفا به معنای انها هم باشد، انها عملی التزام یعنی العمل بالالتزام. اشکالی ندارد، اوفو بالعقود یک عنوانی در درون خودش نکته وجوب تکلیفی عمل به عقد را میتوان تحریم قصد دانه، تحریم امساک مال غیر دانه، تحریم عدم اداء دین به دائن دانه، شبیه کل شیء لک حلال. شما میبینید در روایت مسعدت ابن صدقه یک کلمه کل شیء لک حلال گفتن، اما در درونش هم نکته قاعده ید ثوب یکون علیک لعله سرقه، او عبد یکون عندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، یا استصحاب عدم هست در از امرأت تکون تحتک لعلها اختک او رضیعتون، استصحاب عدم رضا یا استصحاب عدم ازلی اخت بودن در اون مثال، قاعده ید در مثال صوب، قاعده اقرار در جایی که خود اون عبد مقر است که من عبد هستم، اینها منشأ شده یک عنوان جامعی بشه کل شیء لک حلال، هیچ محذوری ندارد. شاهدش اینه، شاهد این مطلب ما اینه که لازم نیست نکته ثبوتیه با اون خطاب اثباتی دقیقا یکسان باشد. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال در غالب مواردش استصحاب دارد، استصحاب عدم تکلیف. خب میتونه اصل براءت نکتهش در غالب موارد استصحاب عدم تکلیف باشه، یا قاعده هم عرض کردم نکته مختلفی که در روایت مسعدت ابن صدقه داشت و این محذوری ندارد. اینجا هم یک خطاب تکلیفی وجوب وفاء به عقد نکتهش تحریم قصد است، نه اینکه اگر بایع، دقت کنید، نه اینکه اگر بایع مبیع رو تحویل نداد هم قانون اوفو بالعقود را زیر پا گذاشت و هم قانون یحرم الغصب را زیر پا گذاشت و دو عقاب بشود. نخیر، ما یقین داریم به ضرورت فقه دو عقاب نمی شود، یک گناه بیشتر نکرده. اما دلیل نمیشه بگیم اوفو بالعقود ارشاد است و به لزوم. نخیر، بیان وجوب تکلیفی وفا به عقد است، منتها نکتهش میتونه همون تحریم غصب یا امتناع از اداء حق غیر و امثال آن باشد و هیچ محذوری ندارد. وفا به عقد نکردید، قرارداد این بود که در روز اول آبان این خانه رو تحویل بدید، امروز نیمه آبان است تحویل ندادید. در قرارداد بی می نویسن تاریخ تحویل روز فلان، اگر تحویل ندهید وفادک ارزید، عمل نکردید به قرار داد. ولو برای این که پولی که گرفتید حلال باشد فرق نمی کنید، میگید این پول باید حلال باشه، میخوام بدم بچه هم بخورن، پول حرام نباشد، فرق نمی کنید که پول بلکه شما باشد، در اختیار شما، اما حاضر نیستید مبیع رو تحویل بدید، بلا اشکال وفا عمل نکردید به عقد. و این فرمایش آرخویی که نخیر، این آقا کاملا وفا کرده است به عقد، چون هیچگاه فرق نمی کند عقد را، این اصلا عرفی نیست. به هر حال وفا، من از شما سوال میکنم، چرا شما وفا به شرط را حکم تکلیفی میگیری؟ اجازه بدید، شما وفا به شرط که میرسد در جلد ششم مصباح الفقهاء در بحث شرط الخیار صریحا مرحوم آقای خویی می‌فرماید که المؤمنون عند شروطهم، یعنی وجوب تکلیفی وفاء به شرط، در جلد هفتم اونجا می‌فرماید اعم است از شرط الفعل و شرط النتیجه، راجع به شرط الفعل وجوب تکلیفی وفا است، راجع به شرط النتیجه دلیل بر نفوذ شرط النتیجه است، و امر به وفا در شرط النتیجه یعنی ترتیب آثار آن، یعنی ایشان در جلد شش قائل است به خصوص وجوب تکلیفی وفا به شرط الفعل از المؤمنون عند شروطهم، این را استفاده کرده. در جلد هفت اونی که ما قبلا عرض می کردیم که المؤمنون عند شروطهم شامل شرط النتیجه هم می شود، اتفاقا در جلد هفت به همون صحیحه‌ای که ما توسط کردیم راجع به شرط الله یکون له الخیار، ایشان هم توسل کرده است. به هر حال قدر متعقل اینه که راجع به شرط الفعل ایشون میگه وجوب تکلیفی وفا، خب چجور شد اونجا وفا رو گرفتید عمل به شرط، نگفتید فسخ نکردن شرط؟ اول میگید وفا به قرینه وجوب وفا، میگید شرط الفعل، اول میگید به قرینه وجوب وفا متعلق وجوب وفا شرط الفعل است در جلد شش مصباح الفقهاء. خب شما که اینطور میفرمایید، حالا در جلد هفت توسعه دادید، بسیار خوب، چه چجور شد وفای در چه دنی عمل به شرط؟ خب ما در اوفو بالعقود هم میگیم اوفو بالعقود هم یعنی عمل به عهد.
عمل به عهد
اوفو بالعهد یعنی عمل به عهد.
عمل به عهد یعنی تمیش همون شد رسولی دستی دستی
می کنم اوفو به عهدی یعنی فرق نکنید عهد مرا که منفتح نمی شود. آقا من نمی دونم چجور شد این آیه اوفو بالعقود چه هیزم تری به ما فروخته تا رسیدیم به اوفو بالعقود ناگهان ارشاد شد به عدم نفوذ فرق و وفا در آیه اوفو بالعقود شد عدم و فسخ العقود. چرا شما در اوفو بالعهد این رو نمی فرمودید در اوفو به شرط این رو نمی فرمودید؟ خب به نظر ما همه اینها یکسان است و ظهور عرفی همه اینها در عمل به شرط، عمل به عقد، عمل به عقد. ولذا به مجرد این که عقد انشا شد امر تکلیفی میگه عمل کن به عقد، تا این رو گفت انتظار میکنیم صحت عقد. بعد که فسخ یک طرفه کردیم عقد رو میاییم میگیم آقای وجوب عمل به عقد شما هنوز هم در موضع خودت هستی؟ میگه بله هستم، هنوزم میگم واجب است عمل به عقد. از این انتظام میکنید معلوم میشه، یعنی بالالتزام بالالتزام از وجوب عمل به عقد بعد از فسخ یک طرفه کشف میکنید که اون فسخ ما نافذ نبود. اشکال سومی که عقد که کردید تملیک کردید، بعد از تملیک که دیگه نمیگن تملیک کن. اذا وجد العقد فیجب الوفا به که نمیگه حالا که عقد تملیک موجود شد تملیک بکن، تملیک کردن که واجب نیست. عقد بی مقتضایی دارد، مقتضای عقد بی عرفاً تسلیم مبیع است به مشتری. ولذا در خود صحیحه‌ای که خوندیم در پسری که به زن با پدرش میگفت تو کنیز مکاتبه هستی، اقساطت رو پرداخت میکنم به مولات، ولی وقتی آزاد شدی برای پدر من خلاص کلاس نگذاری به شرط ان لا یکون لک الخیار الا ابی. حضرت فرمود لیس لها الخیار الا ابی المؤمنون عند شروط. خب شرط خیار نداشتن وفا المؤمنون عند شروط که مسلم یعنی وجوب وفا به شرط. خب وجوب وفا عملی به شرط عدم الخیار یعنی چه؟ شرط نتیجه وجوب وفا عملی، التزام عملی به عدم الخیار، شرط عدم الخیار یعنی که این آثار عدم الخیار رو بار کن. اگر خیار نداشتی چه باید میکردی؟ حالا اون کارو بکن. اینجا میگه آثار عملی بی رو بار کن، یعنی بی اثر عملیش اندل عرف و شر اینه که مبی رو تحویل بده. وجه ثالث در آیه اوفو بالعقود اینه که گفته میشه که آقا عقد برای عدم تمسک به آیه اوفو بالعقود در عقد در اثبات صحت عقود گفته میشه که آقا عقد به معنای اسم مصدری و از انعقاد گرفته میشه، قرارداد. بله بعد از این که ما عرض کردیم در وجه قبلی که مفاد آیه شریف این است که واجب است عمل کنید به عقل، اطلاق این خطاب شامل می شود سواء فتحتم العقد ام لا. غیر از این که اطلاق اگر باشد از این است که در مقام بیانت به نظر مشهور جمع محلای بنام مفید عموم هم هست و ظهور در بیان دارد. وجه سوم این بود که گفته می شد عقد به معنای اسم مصدری است، یعنی انعقاد، قرارداد منعقد بشود. قرارداد اگر صحیح نباشد اصلا انعقاد پیدا نمی کند. یا گفته می شود که عقد اسم است برای صحیح، شبیه اون چه که مشهور در اسماء عبادات و معاملات گفتند که اینها اسمن برای صحیح، شامل فاسد نمی شود. جواب این وجه هم واضحه. اولا برفرض عقد از انعقاد به معنای اسم مصدری بیاید، بیش از انعقاد به نظر عرف معتبر نیست. عرف این قرارداد را منعقد ببیند ولو از نظر شارع نمیدانیم که شارع این را صحیح میداند یا نه، ولی عرف این را صحیح میداند، همین کافی. ثانیاً حتی به نظر ما اگر عرف هم قراردادی را صحیح نداند، عقد به عنوان اسم مصدر فعل متعاقدین این محققه. اون کسی که قرارداد می‌بندد برای دزدی با سرگروه قرارداد بسته است، ولذا دادگاه رسیدگی که میکنه میگه این قرارداد ننگین، قرارداد ننگین ترکمنچار، قرارداد ننگین عرض شود خدمتتون که قضا. قرارداد معنای اسم مصدریش همون نتیجه قرارداد بستن متعاقدین است، ولو قراردادهای ننگین باشد. ولذا وجه اول این بود که بیش از صحیح بودن عرفی قطعا معتبر نیست. وجه دوم اینه که حتی این هم لازم نیست، همین که این دو نفر با هم اتفاق کردن بر یک مطلبی، منطقه عرض کردیم یا تسلیت تملیکی کردن یا تسلیت حقی کردن، عرف میگه عهد. مثل عهد، آقا عهد میگن ابن ملجم، ابن ملجم با قطام عهد بر، عهد بر قتل امیر المؤمن، عهد. اون تا عهد نامشروع. عقدم همینه، هیچ فرق. حتی اگر معاملات و عبادات اسم برای معنای صحیح باشن، بی یک امر اعتباری است. ممکنه بگیم بی به عنوان یک ماهیت اعتباریه انصراف دارد یا وضع شده است برای بی صحیح عرفی، اما عقد که اینطور نیست. عقد یک ماهیت اعتباری نیست. عقد یعنی قرارداد، قرارداد محتوایش گاهی اعتباری است، گاهی تعهد است و هیچ اعتباری در آن نیست. پس عقل به هیچ وجه شبهه وضعش للعقل صحیح نیست. این هم وجه سوم بود که ناتمام بود. وجه اول اینه که به عقد صحیح عرفی فوقش معتبر است. عقد صحیح شرعی لازم نیست احراز کنیم برای تمسک به وفو به لغوی. وجه دوم میگه حتی عقد صحیح عرفی هم لازم نیست احراز کنیم. همین عرف مفهوم عقد رو صادق میداند اما خود عرف هم صحیح نمیداند. عرف میگوید این قرار داده خرید و فروش هروئین، نقل و انتقال هروئین توسط سلطان از جوز اون کذا، این قرارداد نامشروعی است عرفاً حتی در قانون مدرسه، اما در این حال قرارداد بودنش رو عرف منکر نیست. وجه رابع نخیر عقل یعنی اتفاق دو نفر یا بیشتر، این امر اعتباری نیست، بل اعتباری که ماهیت اعتباری است. اما عقل ممکن است شما متعهد بشید به یک فعلی در مقابل تعهد طرف مقابل به یک فعلی. کدام اعتبار در اینجا هست؟ التزام به یک فعل، منتها التزاماً خواستن، التزاماً که التزام خودت را به فعل تملیق بکن، یعنی طرف مقابل را زمام امر التزام را برای طرف مقابل قرار بده. ماهیت اعتباریه نیست مثل بی، بلکه یک تعهد خاصی و وجدانن بی ممکنه منصرف باشه به بی اتایی، اما دیگه عقل قرارداد مختص به قرارداد صحیح عرفی و یا شرعی نیست. وجه رابع تفصیل گفته می شود اگر یک عقدی از خارج بدانیم که اگر صحیح باشد ولی لازم نیست، مثلا مضاربه در کار تولیدی نمیدانیم صحیح هست یا صحیح نیست، ولی اگر هم صحیح باشد عقد جایز است، نه عقد لازم. این فرق رو توضیح بدم. گاهی افراد پول میگیرن از دیگران نه برای داد و ستد تجاری، بلکه برای کار تولیدی، قالی بافی، تولید کالا، ساختمان سازی، سد سازی، پل سازی. خب این اگر سودآور باشد کار تولیدی سودآور، مرحوم آقای خویی فرموده این عقد مضاربه باطل است، چون عقد مضاربه خلاف قاعده است با توضیحی که در جای خودش مطرحه، مشتمل است بر خلاف قواعد و لذا به دلیل خاص باید تصریح بکنیم. دلیل خاص رو که نگاه میکنیم میگه اتجر به مالی و ربح بینی و بینت. ما اگر اتجار نبود، کار تولیدی بود، روایات مضاربه شامل آن نمی شود، میمونه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود حالا اشکالاتی که مطرح میشه که شامل مثل عقد مضاربه می شود یا نه، از کردم آقای خویی اشکال هایی داره، میگه عقد مضاربه خلاف قاعده است چون متضمن تملیک معدومه. الان تملیک میکنی ربح را به عامل در حالی که هنوز ربح موجود نیست و این علل قاعده باطله. دلیل خاص هر مقدار اقتضا کرد به مقدار دلالتش قبول میکنیم و اونم در کار تجاری یا در مزارعه مساقات. ایشون میگه بادمجان کاری این مساقات نیست، مزارعه هم نیست. چای کاری، آقا چای بکار یا این چای را از طرف که آبیاری کن، نشاکاری بکن، نصف سود برای من نصف سود برای تو. آقای خویی می فرماد این باطله. چرا؟ برای که نه سقی است نه زر است. زر در مثل گندم میگن که از نتاجش استفاده میشه نه از خود زر. می حالا زر این است که زمین را در مزارعه زمین را در اختیار شخصی میگذاریم، میگیم تو زر بکن. این که مساقات هم که سقی درخته، چای و بادمجان و اینها سیفیکاری اینها کافی نیست. حالا میخواییم ببینیم آیا جایی که اگر عقد صحیح هم بود لازم نبود، مثل عقد شبیه مضاربه، آیا میشه با وفو بالعقود تمسک کرد یا نه؟ یا در همون عقد بیع، بیعی به شرط الخیار، اما نمیدونی این بیع صحیح است یا صحیح نیست. اگر صحیح باشد ولی واجب الوفا نیست. میگه تا من تا آخر حق فصل داشته باشم، حتی این بیع به شرط خیار الالعبد صحیح هست یا نه اگر شک بکنیم، به اهل الله البیع تمسک بکنیم، خب بحث دیگری. اما به اوفو بالعهود بخواییم تمسک کنیم این محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه ما از مدلول مطابقی که لزومت میخواهیم به مدلول التزامی که صحت از فعل ببریم، وقتی مدلول مطابقی از کار افتاد مدلول التزامی دیگر نمیماند. خب این اشکال هم به نظر ما ناوارده. چرا؟ برای که با اون بیانی که ما کردیم وجوب وفاء به عقد در عقد جاهزم قابل تصور، وجوب وفاء به عقد مادم تلم تفسخ، اگر فسخ نمی کنی این عقد را عمل کن دا. آقای محترم اگر شما خیار مجلس داری، مشتر الحیوان، خیار حیوان داری تا سه روز، اعمال خیار میکنی بکن، اما وقتی اعمال خیار نمی کنی واجب است عمل کنی به این عقد. این چه اشکالی داره؟ اگر اوفو بالعقود این بود که لا تفسخ العقود فانها لا تنفسخ، بله در عقد جائز معنا نداره، اما اینطور که نیست، میگه وفا عمل کنید و فوقش این عقد جایزه، میشه عمل کنید به عقد به شرط عدم فسخ. عمل کن. من از شما یک سوال میکنم، اجازه بدید. آیا المؤمنون عند شروطهم شرط در ضمن عقد جایز را میگیرد یا نمیگیرد؟ به نظر شما باید بفرمایید میگیرد. چرا؟ برای این که آقا تا عقد رو فسخ نکردی عمل کن بشه، اگر فرق کردی عقد را اون روز خب مشکلی نیست، اما تا عقد رو فرق نکردی المؤمنون عند شروطهم عمل کن به شرط، نه فرق میکنی عقد جایز را نه حاضری عمل بکنی به شرط. این که نمیشه، شبیه این میمونه، مرد حق طلاق داره، مرد اصلا اندر عیوب در زن حق فرق داره، اما تا فرق نکرده باید نفقه بده. حالا میگه ما میخواییم طلاق بدیم، دیگه چه نفقه؟ هر وقت طلاق دادی نفقه نده، حالا که باید نفقه بدی. من میخواهم فسخ کنم، حالا فکر میکنه این فسخم فوری نیست، حق خیار در نکاح فوری است، حالا این فکر میکند که فوری نیست، جاهل است به اون، اشکالی ندارد، اما حالا که میخواهد نمی الان فعلا فسخ نمی کند، خب باید حقوق واجبه زوجه رو ادا کنه. یا زن همینطور، زن فسخ نمی کنه، حقوق واجبه زوج رو ادا کنه. یا خانم بگو فسخ تو، یا این مرد میخواد تقبیل کنه، خب بذار تقبیل کنه دیگه، نه این و نه آن که نمیشه که. این به نظر ما هیچ اشکالی ندارن. اشکال چهارم، اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه، بله تو عددش گیر کردی؟ حالا وقت اشکال یا وقت چهارم به تمسک به آیه پنجم به آیه اوفو بالعقود، برای تمسک به صحت عقود انشاءالله فرض